اما سوره مبارکه فیل، این سوره هم یک سوره کوتاه و گویایی در انتقال مقصود خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. آیا ندیدی؟ این آیا ندیدی یا الم تر یه اسلوبه که میخواد توجه بده، یعنی توجه کن به این ماجرا. ولی مخاطب این سوره که در وهله اول کیه مخاطب؟ پیغمبر گرامی اسلامه. اصلا اون موقعی که اصحاب فیل ماجراش اتفاق افتاد، حضرت در موقعیت دیدن نبودن که. علم تره، آیا ندیدی؟ کیف فعل ربک، چگونه رفتار کرد پروردگار تو با کی؟ با اصحاب فیل، با اون کسانی که همنشینان فیل بودند. منظور از اصحاب فیل همون فیل سوارانه، همون کسانی که فیل سوار بودند. حالا خود سوره معرفیشون میکنه. الم یجعل کیدهم فی تضلیل. آیا پروردگار کید آنان را، پس معلوم شد اصحاب فیل چی داشتن؟ کیدی داشتن، نقشه ای داشتن، مکر و حیله ای در کار داشتن. با فیل آمده بودن یه نقشه ای را پیاده کنن. آیا خدا کید آنان را فی تضلیل، تضلیل از زلالت یعنی گمراهی، آیا نقششون رو گمراه نکرد؟ در گمراهی قرار نداد؟ یعنی چی؟ یعنی بی نتیجه گذاشتن. آیا حیله اونها نقشه اونها را بی نتیجه قرار نداد؟ به انحراف نکشید؟ به بیراهه نکشید؟ به ثمر نرسید؟ به مقصد نرسیدن؟ سوال میکنه الم یجعل کیدهم فی تضلیل. حالا برای من مخاطب سوال میشه چطور کید اونها را در تذلیل قرار داد؟ میفرماید و ارسل علیهم طیرا ابابیل. خداوند فرستاد بر آنان طیرا، پرندگانی را، ابابیل یعنی گروه گروه، فوج فوج، موج موج، پرندگانی را بر اونها فرستاد. و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم، که اون طیر، اون پرندگان، ترمی یعنی چی؟ رمی کردن، زدن. ترمیهم، رمی کردن، پرتاب کردن به سوی آنان. آنان کیان؟ اصحاب فیل. رمی کردن، پرت کردن به سوی آنان چه چیزی را؟ به حجارتن، سنگهایی را، من سجیل، از جنس سجیل. سجیل هم یعنی؟ سجیل میگن معربه، یعنی کلمه معربه، از فارسی رفته به عربی. فارسیش سنگگله، سنگگل معرب شده، سنججل بعد به تغییر کرده بافتش و ساختش شده سجیل. سجیل یعنی کلوخ، یعنی گل، یه تیکه گلی که توی سنگریزه هایی شما پیدا میکنی، کلوخی که فشرده شده یه سنگ و گل با هم دیگه است. با کلوخ، با سجیل آنها را رمی کردند. فجعلهم، پس این پرندگان، جعلهم قرار دادند، نه فجعلهم اینجا در واقع باید بگیم کی جعلهم؟ خدا. فجعلهم، چرا؟ چون این فعل مذکره، این فعل مذکره، در حالی که ترمی فعل مؤنثه. این نشون میده که این جعله منظور خداست. فجعلهم، پس قرار داد خدا آنان را، یعنی اصحاب فیل را، که عصف معکول، مانند عصف. غلاف چی رو میگن؟ غلاف دانه های خوراکی. گندم یه غلافی داره، جو یه غلافی داره، وقتی که میخوان از این گندم آرد درست کنن، از غلافش اونو چه کار میکنن؟ جدا میکنن. همون سبوس بعدن ما باش درست میکنیم، غلاف گندم، غلاف جو، این عصفه. عصف معکول یعنی اون دانه گندم یا جویی که توش چی شده؟ خورده شده، توش خورده شده، خالیه، پوسته تو خالی گندم، پوسته تو خالی جو. وقتی که این پرندگان اصحاب فیل را زدن با کلوخ، چه اتفاقی افتاد؟ حالتی برای اونها پدید آمد که دست میزدی فرو میریختن، انگار توشون خالی شده بود، تو خالیشون کرده بود، پوسته بودن انگار دیگه، مغزشون خورده شده بود، از درون پوسیده بودن، یه همچی حالتی به اونا دست داده بود. فجعلهم کعصف مأکول. خب این ماجرا صرف نظر از اون مشهور، اون ماجرای مشهور تاریخی که همتون شنیدید و همتون میدانید که ماجرایی بود بخواستن بالاخره ابرهه میخواست حمله بکنه و کعبه را که خانه خداست میخواست ویران بکنه، حالا با هدفی که داشت، میخواست در شهری که خودش داره اونجا عبادتگاهی ساخته، اون عبادتگاه مورد توجه قرار بگیره. اون میدونست که اون رونق اقتصادی در واقع ناشی از کعبه است، کعبه را خراب بکنیم، رقیب از میدان برداشته بشه و ما در کشور خودمون با عبادتگاهی که میسازیم مردم رو به اونجا جلب بکنیم، اقتصاد خودش را رونق بده در کنار، یعنی به جای اقتصاد مکه. تصمیم گرفت که کعبه را ویران کنه و سپاهی از فیل سواران آماده کرد و همه این ماجرای تاریخی که بعد میگن جناب عبدالمطلب در واقع که اون موقع کلیددار خانه خدا بود ازش گفتن که میخوای چه کار کنی؟ گفت مالا من کاره ای نیستم، خانه صاحب داره و من شطورها رو برمیدارم میرم یه کناری، خود صاحب خونه ببینیم چه کار میکنه، چون کاری نمیتونست انجام بده در دفاع از اون خونه در مقابل لشکر فیل. میامدن هرچه در مقابلشون بود و له میکردن و میرفتن دیگه، کسی را یارای مقاومت در مقابل فیل و فیل سوار که نبود. که خب پروردگارم اون معجزه بزرگ تاریخ رو به نمایش گذاشت که پرندگانی را فرستاد، آمدند و با کلوخ این لشکر رو مورد اصابت قرار دادند و این لشکر خودشون و فیلهاشون نابود شدند. حالا اینکه فیل نابود شد یا نشد هم یه مسئله اختلافیه، در جای خودش خیلی محل بحث ما نیست. به هر حال این لشکر رو از رسیدن به اهدافش ناکام کرد و نابودشون کرد و متواری شدن، بقیهشون هم رفتن، به هدف نرسیدن. این شد یه معجزه معروفی. مثلا سالی که این اتفاق افتاد معروف شد به عام الفیل، سال فیل، اون سالی که لشکر فیل حمله کرد و خداوند اینطوری این لشکر را در واقع منصرف کرد و شکست داد. اما شما اگر به سوره نگاه بکنید میبینید سوره هیچ تأکیدی روی کعبه و بیت خدا و غیره نداره. چرا؟ میخواد بگه آقا مسئله کاری که خدا در اون ماجرا انجام داد، این مسئله اختصاصی به بیت الله الحرام نداشته. مسئله این نبوده که بله ما راجع به خانه خودمون حساسیم، اگر هر کسی به خانه ما حمله کنه ما میزنیمش. یه وقتی ممکنه شما شاهد باشی که به خانه خدا حمله میشود و خدا هم دفاعی بگید نمی کند. خب مگر به خانه خدا یزید حمله نکرد؟ یکی از جنایت های یزید لعنت الله علیه خراب کردن خانه خدا بود. سه تا جنایت انجام داده، یکیش عاشورا بود، یکیش کشتن 10,000 نفر تو مدینه و حلال کردن عرض و مال و جان اونها بر لشکر خود به مدت 3 شبانه روز بود، و یکی هم ویران کردن خانه خدا بود. به آتیش کشید خانه رو خراب کرد، چون نشد. یعنی خدا تضمین نکرده که بله آقا هر کی به خانه ما حمله کنه ما جلوشو میگیریم. یا حتی این مسئله خراب کردن خانه خدا دفعات دیگری هم در تاریخ اتفاق افتاده، فقط یک بار هم نیست. پس ما مسئله اصحاب الفیل، خود نبودن اسم کعبه توی این سوره میخواد بگه کعبه به عنوان موضوع اصلی اینجا نیست. صحبت از یه چیز دیگه است. صحبت از اینه که خدا میخواد بگه با این اتفاقی که اینجا افتاد میخواد یه مطلبی را بفهمانه. میخواد بگه ببینید، برای من خدا ابرقدرت معنا نداره. اینکه کسی بگه من ابرقدرتم و بخواد با تکیه به ابرقدرت بودن خودش خدا را ناکام بکنه و با خدا مقابله بکنه. خدا ابرقدرت رو تو این سوره، اصحاب فیل نماد ابرقدرتی هست. حالا در زمان عام الفیل
دیگه ابرقدرتی در چی بوده؟ داشتن فیل بوده. حالا ممکنه در زمان ما نمادهای دیگری داشته باشه، ممکنه نماد ابرقدرتی در زمان ما مثلا کلاهک‌های هسته‌ای باشه. پس صحبت از ابرقدرت هاست، اصحاب الفیل نماد ابرقدرت ها هستند، قدرت های بزرگ. ابرقدرت یعنی قدرتی که سایر قدرت ها به طرز عادی یارای مقابله با او را بگید ندارن، اصلا هر جور حساب کنی نمیشه در مقابلش وایستاد، این میشه ابرقدرت. شما مثلا فرض کنید آقا یه بار دشمن حمله میکنه با شمشیر میخواد با ما بجنگه، خب ما با شمشیر باشیم. میخواد تفنگ بکاره، خب ما با تفنگ باش میجنگیم. میخواد توپ بزنه، خب ما هم توپ با توپ جوابشو میدیم. اینا ابرقدرتی نیستن. اما یه بار فرض کنید به یه سلاحی دست یافته، حالا سلاح اتمی، سلاح لیزری، میخواد با یه اقدام برقاسای شگفت‌آوری که هیچ کس قدرت مقابله با اون رو ندارد، یه دفعه جبهه حق رو کلاً چه کند؟ بگید زمینگیر کنه. جبهه حق زمینگیر بشه. چرا؟ چون در مقابل ابرقدرت‌ها قرار گرفته. جریان اصحاب فیل که پای خدا رو به میون کشید این بود، عرض اندام ابرقدرتی برای حذف حق با تکیه به ابرقدرت بودن خودش. نه، اینجا خدا یک سمبولی، یک نمادی برای تاریخ گذاشت، یک کاری کرد که همیشه بشه به اون کار اشاره کنی و یه دلگرمی عظیم ایجاد بشه برای طرفداران حق در طول تاریخ. اون چی بود؟ میگه اگه اصحاب فیل بیان جلو، ندیدی خدا باشون چی کار کرد؟ کید اونها را خدا به بیراهه کشید. حالا خدا، کارای خدا جالبه. خدا میتونست این ابرقدرت ها را مثلا نابود کنه. میگه آقا فیل آوردی جلو، منم دایناسور میارم. فیل آوردی، من اژدها علم میکنم. مثلا بیان اشاره کنن به یه سنگی، یه دفعه یه قولی بلند شه این فیلا رو اینجوری مثلا رد کنه بریزه به هم. اینا مثل فیلمای هالیوودی. نه، فیل آوردی، پرنده های کوچکی رو مأمور میکنن، پرنده های کوچک بیان اتمی بمباران کنن. نه، بمباران اتمی نمیخواد، کلوخ. کلوخ، من پرنده های کوچکی رو مأمور میکنم که سنگ ریزه هایی و کلوخ هایی رو با خودشون بیارن بریزن رو سر شما، بعد پوکتون میکنم. اسفن بگید پوکتون میکنم، همه بفهمن که این قدرت توش خالی بود. انسان اجوفه، انسان توخالیه. قدرت پوشالی و توخالی نترسونه شماها را. اونی که باید به یه قدرتی اثر بده، اونی که صاحب قدرت هاست، او کسیه که با اصحاب فیل همچی کاری کرده. پس هی نگید ابر قدرت ها، قدرت های بزرگ دنیا، قدرت های بزرگ، قدرت های بزرگ دنیا همشون با هم جلوی او هیچی نیستن. هر چی میخوان باشن، هر کی میخوان باشن، هر قد زور میخوان داشته باشن، هر چند هزار تا کلاهک هسته‌ای میخوان داشته باشن، هر چقدر سیستم های موشکیشون پیشرفته میخواد باشه، باشه. چرا این حرف خدا به پیغمبر میزنه؟ نمیخواد قصه برای پیغمبر تعریف کنه، میخواد بگه تکیه کن به اون ربی که با اصحاب فیل اینجوری رفتار کرد، به اون میشه تکیه کرد. وقتی به اون تکیه کردی دیگه از اصحاب الفیل ها نباید بترسی، دیگه از ابرقدرت ها نباید حساب ببری. به نام اینکه ابرقدرتند نباید در مقابلشون زانو بزنی. حالا یه بار خدا به دستور میده، میگه فعلا با این تاکتیک برو جلو، خب با این تاکتیک بری جلو. حالا با این تاکتیک بیا جلو، یه وقت تاکتیک صلح، یه وقت تاکتیک جنگ، اون یه بحث دیگریه. بنا به فرمان خدا شما تاکتیک مواجهه با دشمن را چه می‌کنی؟ بگی تنظیم می‌کنی و تعیین می‌کنی، گاهی به صلح، گاهی به جنگ، گاهی به مقاومت، گاهی به مذاکره. اون خودت می‌دونی، اون یه بحث دیگریه، اصلا منطقش چیز دیگه است. اما یک بار صحبت از کم آوردن و ترسیدنه که باعث میشه تو نتونی به اون تاکتیکی که خدا مشخص کرده بگید اعتماد کنی. این نه، علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، آیا ندیدی چگونه رفتار کرد پروردگار تو با اون اصحاب فیل، با اون ابرقدرت، ما اسمشو میذاریم ابرقدرت نمایان،
ابرقدرت واقعی در عالم خداست که برای نابود کردن فیل و نمیدونم گنده تر از فیل و اینا نمیخواد. این پرنده ها هم آورد که تحقیر کنه این قدرت را، همین که بگه آقا من بر ولی خدا برای نابود کردن اونا پرنده هم لازم نداشت، با سنگریزه زد رو سرشون که گرزهاشون رو تحقیر کنه، ولی اونم لازم نداشت. بگه آخه شماها که برای من که دیگه نه، حالا قدرت دارید بر خودتون، تو بازی های بین خودتون از قدرت داشتن ها و نداشتن ها حرف بزنید، از ابر قدرت بودن یا نبودن حرف بزنید، جلوی من نکه. صحبت از حق و باطله، طرف حساب خداست، ماجرا فرق میکنه. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا نقشه اونا رو به بیراه نکشید؟ چجوری؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل، پرنده های گروه گروه بیان ترمیهم، منقاراشون تو این چنگالاشون سنگریزه هایی رو بیارن، کلوخ هایی رو بیارن، ول کنن اینا بخوره به این اصحاب فیلو. فجعلهم، به این ترتیب خدا اونها رو قرار بدهد که عصف معکول، مثل دانه های گندمی که توش خورده شده، مثل دانه های جویی که توش خورده شده، پوشالی بودن و توخالی بودنشون هویدا بشه. این سوره، سوره جرأت دادن، شجاعت بخشیدن به جبهه حق است در مقابل ابرقدرت نمایانی که با تکیه به زور و زور خودشون و قدرت خودشون میخوان خوف ایجاد کنن تا صاحبان جبهه حق میدان را چه کنن؟ خالی کنن. نترسید، شما به خدا تکیه دارید، خدا هم حامی شماست. حالا آیا فقط باید تو درباره کعبه این اتفاق بیفته؟ چه اختصاص؟ اگر این مسئله اختصاصی کعبه بود، خدا یه جایی از این سوره ذکر میکرد آه مسئله کعبه سا، من سر کعبه حساسم آه، و الا با چیز دیگه کار ندارم. نه، هیچ حساسیت خاصی سر کعبه نشون نمیده. حالا کعبه اون روز تو اون ماجرا شد نماد حق، ممکنه توی ماجرای دیگری نشه نماد حق، خدا هم کاری باهاش بگید نداشته باشه. این که شنیده اید و شنیده ایم و نقل شده از معصومین علیه السلام که به امام حسین علیه السلام نصر الهی عرضه شده، خدا گفت میخوای هرچی که ازت گرفتیم و به برگردونیم و پیروزی با تو، عصر عاشورا. هرچی ازت گرفتیم برگردونیم، خدا این کارو قبلا هم کرده بود دیگه برای حضرت ایوب، خود قرآن میگه، میگه هر چرا از او گرفتیم بهش دادیم دو برابرشو بهش دادیم، دو برابرشو بهش دادیم، همونا رو دادیم به اضافه شبیه همونا رو هم دادیم. میگه یا نمیگه قرآن؟ همین مسئله به امام حسین علیه السلام عرضه شد، میخوای برگردونیم و پیروز میدان تو باش. و حضرت عرضه داشت که خدایا ما انتخاب کردیم که با این نبرد این شکلی حجت رو تمام کنیم، دست بندگان رو از بگیریم، از زلالت نجات بدیم. لذا این مسئله امام حسین علیه السلام مسئله ویژه‌ای بدانیم، اینکه خدا اجازه بدهد. امام حسین علیه السلام جوابهای مختلفی داده در مسیر تا بیاد به کربلا برسه. یه وقتایی به افراد خاصی که صلاحیت داشتن حضرت فرمود ان الله شاء ان يراني قتيلا، خدا خواسته که مرا کشته ببیند. گفت خود تو رو خواسته کشته ببیند، بچه ها چی؟ گفت خدا خواسته که آنان را اسیر ببیند. ما پذیرفتیم، پذیرفتند این مسئله را، به استقبالش رفتند. حالا به بعضی هم که کمتر نگاه باطنی و حق درک حقایق عالمو داشتن، خب حرفای دیگه ای گفته میشد که اونام در جای خود درست بود، آقا ما داریم میریم با بجنگیم و حق را برپا کنیم. اما حضرت میدانست که اینا خیانت خواهند کرد، حجت را میخواست تمام کنه. لذا مسئله امام حسین علیه السلام یه وقت تو ذهنتون نیاد چرا اونجا خدا حمایت نکرد. نه، خدا حامی حق است، خدا حامی جبهه حق است، اما سنت هایی داره این عالم. از باب اینکه خدا کم آورد نبود که امام حسین علیه السلام کشته شد، اتفاقا این تدبیر الهی بود برای اینکه یک قله‌ای در تاریخ بماند به عنوان اتمام حجت برای بشریت. خدا والا برای مانع شدن، برای نابود کردن کل اون لشکر 30,000 تان 300,000 تا باشن. یه نمونش فقط شما این رو انسان میشنوه میگه، گفتنش و شنیدنش آسانه. یه نمونش اون کسی که دل دارد به این که خدا حامی حق است، حراس در وجود او نمیاد. حتی در اون شرایط حضرت ابا عبدالله علیه السلام یه وقتی بعد از این که حضرت عباس علیه السلام به شهادت رسیدن، امام حسین علیه السلام رو کرد به سمت خیمه و یه وقت دید که دیگه هیچ کی نیست. اینجا بود که حضرت رفت وداع کنه با اهل حرم، وداع اولشو انجام بده. تو این وداع بود که گفت این شیرخواره ای منو بدید باش خداحافظی کنم. در حال خداحافظی و اون اتفاق افتاد، هیچ کی دیگه نبود. حضرت اینجا آمد تو میدان. حالا نگاه کنید اینا رو انسان بگه، فقط بحث مظلومیت که به جای خود، اما اینها رو انسان بگه کی بودن اینا. اومد تو میدان، یک تن در مقابل هزاران نفر. فقط این ماجرا نه، از صبح علی طلوع جنگیده تا حالا، چندین بار برای اینکه پیکر شهدا را از دست این گرگ صفتان نجات بده و بیاره به سمت خیمه ها، چندین بار زده به دل لشکر، چندین بار جنگیده از صبح تا حالا، مرتب تو تکاپو بوده، زره به تن در حال جنگ، تو گرمای تیر ماه، آب به لبش رسیده نرسیده، لب خشک، زبان خشک، داغ دیده نه داغ سبک. تمام یارانش رفتن، تمام فرزندانش رفتن، برادرانش رفتن، شیرخوارش تو آغوشش ذبح شده. هر بار برمیگرده خیمه ها میبینه همه دارن گریه میکنن، تو سرشون میزنن، روش اثر میذاره. انسان رعوف رحمت للعالمینه، توی همچین وضعیتی خب چه جور جنگی توقع میره از این؟ و کلی هم زخم خورده، این چه جنگی از او توقع میره؟ توقع میره اصلا بتونه شمشیر بلند کنه؟ همین شمشیر رو بلند کنه فقط؟ تا چه رسد به این که خودت از طرف دشمن این نقل آمده تو تاریخ، راویش میگه که ندیدم احدی را در عمرم که مثل حسین مکسور، دل شکسته، پریشان، خسته، ولی اینطور به جنگه، اینطور گاهی میزد به میمنه، فرار میکردن. هر کسی در مقابل حضرت قرار میگرفت نابود میشد، هر کسی شمشیر حضرت بهش میخورد یا کشته میشد یا مجروح میشد. با قوت جنگیده که حالا در نقل تاریخی روایش میگه 1950 نفر رو یک تنه کشته، غیر از مجروحین. هر طرف رفته شمشیر رو چرخونده و زده، دیدن نمیتونن حریفش بشن. عمر سعد لعنت الله علیه گفتش که نمیدونید دارید با کی میجنگید، که خودش هم میرفت تو میدان میگه انا ابن قتال العرب، اونم گفت این پسر قتال عربه، شما با او دارید میجنگید، اینطوری نباید باش بجنگید. که دیگه جنگ به سمتی کشیده شد که نامردی زدن، تیرباران کردن. باز تیرباران باعث شد از حرکت بیسته؟ نه، الله اکبر گویان، لا حول ولا قوت الا بالله گویان، هر تیری میخوره تیر رو میکشه میندازه، تیر به قلب شریفش اصابت کرده، عمق رفته، از پشت سر میاره بیرون، تا آخرین لحظه زندگیش جنگیده.
حالا دیگه بگه من شکست خوردم دیگه. دیگه آقا نتیجه معلومه، دستم رو سرم بذارم یا خودمو بدم به کشته شدن. تا آخرین لحظه جنگیده. این از چی نشأت میگیره؟ نگاه از کجا میاد؟ یا اون تعبیر عجیب حضرت قبل از اینکه تنها بشن وقتی حضرت عباس علیه السلام بودن، حضرت عباس علیه السلام عرضه داشت که من برم به میدان، که اگه تو بری سپاه هم از هم میپاشه. چه سپاهی حسین؟ فقط سپاهی که تنها عضوش حضرت عباسه، هیچ کی دیگه نیست. همون یه نفر رو سپاه میدونه حسین. تو بری دیگه سپاه هم میپاشه، من دیگه سپاه ندارم. باز خودش هم که تنها شده بود با آرایش جنگی، تنها ولی با آرایش جنگی می جنگید. تنها بود، نمی رفت همینجوری کور تو میدون بزنم بخورم. می رفت برمیگشت توی نقطه‌ای، می رفت برمیگشت. یه نقطه رو قرار داده بود مرکز، دائما رفت و آمد می کرد، خیمه رو مواظب بود، محاصره نشن مواظب بود، با تدبیر، با حساب شده. ریشه داره در همین نگاه. اون میفهمه داره چه کار میکنه، اون میدونه که کم نیاورده. صحبت از کم آوردن نیست، صحبت از ذلیل شدن نیست. او ذلت را کنار زده، ذلت مال اون پیروز بود، مال پیروز اون میدان بود، ذلت مال اونها بود و این رو رقم زد امام حسین علیه السلام برای اونها. این ذلت را رقم زد برای اونها، در تاریخ ثبت شد براشون. چرا؟ چون باور داره به این پروردگار. او مطمئنه که در نقطه ضعف، در نقطه ذلت، در نقطه دور افتادن از حمایت خدا واقع نشده. او میدونه که داره نقشی را که داره ایفا میکنه همان چیزی است که خدا خواسته، لذا محکمه. این سوره نمیخواد بگه لزومن همه جا خدا همون کاری را میکنه که با اصحاب فیل کرده. ممکنه همه جا خدا نخواد این کارو بکنه. این سوره میخواد بگه بدانید که اگر تکیه به پروردگار کردید، پروردگار پروردگاری است که حریف اصحاب الفیل بگید هست، حریف ابرقدرتان هست. دیگه حالا بقیهش به مصلحت خودشه، کجا بخواد چجوری امداد کند یا چجوری اجازه بده که یه صحنه‌ای مدیریت بشه و جلو بره. پس جمع‌بندی میکنم، سوره مبارکه فیل آیه اصلیش همین آیه اوله، علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. از آیه 2 تا 5 میخواد همین رو شرح بده. آقا کیف فعل، هیچی، کید اونها را در تذلیل قرار داد. چگونه پرنده هایی رو فرستاد، حجاره از سجیل زدن بر سر اونها و اونها را مثل دانه های تو خورده شده قرارشون داد. پس به این ترتیب معلوم شد که این رب حریف ابرقدرتان هست. تکیه به این پروردگار کن. دو تا فایده در این سوره وجود داره. یک فایده برای اهل حق، که اهل حق بدانند هیچگاه خدا از یاری کردن اونها و دفاع از حق عاجز بگید نیست. اینو بفهمند، اینو بدونند، راحت به خدا تکیه کنند. شما یقین داشته باش که اگر ابرقدرت امروز دنیا بخواد کاری انجام بده درباره شما، جز به اذن خدا، جز اینکه خدا اجازش رو صادر بکنه از نظر تکوینی، او نخواهد توانست، دستی نخواهد توانست بلند شود علیه حق و فرود نخواهد آمد الا اینکه او اجازش رو صادر کرده باشه. پس به او خوب اعتماد کن و خوب تکیه کن و حراسی از ابرقدرت نماها به دل راه نده. این یه فایدهشه. فایده دومش برای خود ابرقدرت نمایانه که بدانید با کی طرفید. شما هم از یک زاویه دیگه مسئله رو بکاوید و بسنجید. حالا به نگاه باطنی میخوام این حرف رو عرض بکنم، دیگه تدبر نیست، ولی به نگاه باطنی میخوام عرض کنم چه شد؟ چه شد؟ ظاهر ماجرا این شد که بله 30,000 تا 40,000 تا آدم بردیم، یه لشکر 100 نفره رو تارومار کردیم و کشتیم و آمدیم، پیروز شدیم. تونستیم پیروزی به جای رسید؟ چه شد؟ شما ببینید، وارد کوفه می شدن، سر مطهر قرآن خوند. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا.
حجت یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد بگه ببینید گذاشتم حسین را بکشید، مانع نشدم، ولی فکر نکنید یعنی بتونید این ور اون ور جار بزنید که یه نفری را که علیه حکومت خروج کرده بود کشتیم. نه، نمیتونید جار بزنید، این سر نمیذاره، زینب نمیذاره، ام کلثوم نمیذاره، امام سجاد نمیذاره، سکینه نمیذاره، فاطمه نمیذاره، نمیذارن، نمیشه. بیچاره شد این حکومت، تو همون زمان بیچاره شد. چرا دیوانه شد یزید؟ یزید دیوانه شد دیگه، سالهای بعد نمیدونست داره چه کار میکنه. بیچاره شدن، کار به جایی رسید که وقتی رسیدن به شام، برای اینکه رفو کنه این اتفاق سختی رو که ایجاد کرده در عالم، موقع نهار خوردنش دستور میداد، میگه امام سجاد رو بیارید بشینه با من نهار، با هم نهار بخوریم. هی میگه آقا اشتباه شده، ما اینجوری نگفته بودیم، ما اینجوری نمیخواستیم بشه. نذاشتن، نمیشه. و بعد اونها به درک واصل شدن، این پرچم ها هر روز بیشتر به اهتزاز در اومد. اونها به درک واصل شدن، حق هر روز رفت جلوتر. این خون، خونی نیست که بماند رو زمین، سار الله. این به جریان در میاد در طول تاریخ، سال به سال زنده تر از سال قبلشه، پرمعناتر از سال قبلشه، و در نهایت همین جریان منتهی خواهد شد به ظهور منجی عالم بشریت، و همگان خواهند دید که امام زمان علیه السلام طالب این دمه، با پرچم یا لثارات الحسین قیام خواهد کرد. این حقیقت ظهور، حقیقت برپای عدل در جهان از همین چشم آب میخوره، از همین چشم آغاز میشه. این هم یکی دیگر از معانی علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. لازم نیست اصحاب الفیل در صحنه نابود شده باشن، یه وقت خدا اجازه میده که جبهه حق شکست ظاهری هم بخوره، اما همون شکست را به پیروزی بدل میکنه و همون پیروزی ظاهری جبهه کفر را به شکست بدل میکنه، به غلط کردن میافتن همونا که به ظاهر پیروز شدن. پس یه جلوه باطنی هم سوره فیل داره.